واقعا در راه رسیدن به معنا نیازی به دگردیسی در امیال داریم؟ و در حقیقت آیا گاهی وقتها رسیدن به معنا اقتضا نمی کنه که ما امیالمان را دگرگون کنیم، امیالمان را تغییر بدیم؟ آیا در راه رسیدن به معنا ما نیازی به هماهنگی بین امیال داریم یا نداریم؟ آیا ما نباید برخی از امیالمان را تهدید کنیم، اصلاح کنیم، تغییر بدیم؟ و بدین ترتیب ما رابطه بین میل و لذت، رابطه بین میل و فضیلت، رابطه بین میل و ارزش، رابطه بین میل و معنا. من این نکته رو عرض کنم که میل از اون جهتی که میل هست یک امر انسانی است و ما از اون جهتی که انسانیم در واقع میل داریم. میل به یه معنا موتور حرکت زندگی است.
دقیقاً.
که در واقع این تعبیری که وقتی که یه جایی حضرت حافظ داره که این میل به زیستن را تعبیر میکنه، میل در واقع موتور حرکت زندگی است. منتها دو تا دیدگاه در اینجا وجود داره. یعنی من در واقع این بحث را که مطرح کردم از امشب خدمت بینندگان هستیم و میل دارم که این بحث میل را با دقت بیشتری و تأمل بیشتری در واقع دنبال کنم، این هستش که آیا واقعا دنبال کردن امیال ما را به معنا میرسه یا نه. یک نظریه همین نظریه که شما فرمودین که میل در گروه رسیدن به امیال، نظریه ارضاء میل. نظریه دوم اینه که نه، درست نقطه مقابل اینه، میگه واقعا رسیدن به معنا در گروه رهایی از امیاله. رها شد مثلا بودا،
دقیقاً
از خدمت شما، کسی مثل شوپنهاور، حتی بعضی از صوفیه خودمان، حتی در آراء مثلا کسی مثل غزالی شما میبینین، میگه همین آب سردی که شما میل فرمودین، میگه اگر انسان به اندازه‌ای که میل داره به این آب سرد، همین به جاش آب سرد نخوره و آب گرم بخوره بهتره. لباس نباید داشت، صوفی نباید زن داشته باشه، صوفی نباید لباس زیاد داشته باشه، یک دست لباس داشته باشه، خانه باید نداشته باشه، مسافر باشه. در واقع این تو سنت ما هم هست و یه جور در حقیقت بی تعلق شدن میگن شرط معناست. در این بین این دو دیدگاه، دیدگاه سومی ما مطرح کردیم با اون دیدگاه تعدیل میله، معتقد رسیدن به امیال لازمه اما و هزار اما، میل و رسیدن به میل تنها فضیلت نیست. یک، همه امیال ما را به معنا نمی رسانند. دو، بعضی از امیال در واقع باید تعدیل بشن، برخی از امیال تو نوبت گذاشته بشن و ما باید یه هارمونی ایجاد بکنیم. این نظریه سومه. اما نکته ای که امشب میخوام به اون بپردازم و به نظر من این نکته ای که امشب جاولی بحثی نکته ای
خواهش میکنم،
نکته ای که میخوام مطرح بکنم اینه که ببینید میل که در ما به وجود میاد ما را حرکت میده و به سوی در حقیقت رفتن به انجام یک کاری، انگیزش در واقع. این میلی که در ما پیدا میشه، ارسطو در اخلاق نیکو مخصوص میگه ما مردم متوسط و توده مردم معمولا به یکی از سه چیز میل دارن، یا به ثروت میل دارن، یک، دو، به قدرت میل دارن، و سوم به لذت. البته بعضی ها به هر سه، بعضی به دو تای از اینا، بعضی ثروت و قدرت را برای لذت میخوان که نمونه هاش را زیاد داریم و با بلعیان مشاهده میکنیم. بعضی ها حاضرن رنج ببرن، شکنجه بشن ولی به قدرت برسن. مثلا شما بعضی از این پادشاهان کم بودن، پادشاهانی که سختی میکشیدن، مثلا شاید بشه مثلا کسی مثل نادرشاه افشار رو از این جهت مثلا نمونه جدا یابد. بعضی ها نه، کلن اون همه چیز برای لذته. این ستا چیزی هست که در واقع آمال و آرزوها، یعنی اگه ما کلاسیفاید بکنیم، طبقه بندی بکنیم، آدم میان معمولا وقتی صبح از خواب بیدار میشن دنبال یکی از این سه چیزن،
قدرت و ثروت و لذت.
بعدها اسپینوزا به جای قدرت پرستیج را مطرح کرد، حیثیت اجتماعی،
در واقع مطلوب های انسان،
مطلوب های البته شما اینو میتونید چهار تا بکنید، پنج تا، یه دستبندی روانشناختی که ارسطو انجام داد. ما میل داریم یکی از این سه. تلاش میکنیم، میجنگیم که به یک از این سه، دوتای از این سه برسیم. روانشناسی آدم ها متفاوته، تیپولوژیشون هم متفاوته. هر کسی معنا رو در رسیدن، یکی معنا رو در رسیدن به نمایندگی مجلس میبینه، فرمانداری، نمیدونم استانداری و بالاتر وزیر و معاون وزیر، میخواد وزیر بشه مثلا. یکی معنا رو در پولدار شدن، اینی که حساب بانکیش مثلا افزایش پیدا کنه. و یکی هم در حقیقت در لذت میبینه، پلیجر میبینه. اون چیزی که به اصطلاح مشکلی که ما داریم در واقع این هست که در راه رسیدن به این سه مقصد ما با سه مشکل روبرو هستیم. یک، اولا ما تلاش میکنیم، کوشش میکنیم به یکی از این سه، دوتای از این سه برسیم، ولی واقعا تلاش های ما به نتیجه نمیرسه،
چون غایت هم نداره. آی دکتر، این سه تا
جان،
چون این سه تا، این سه مطلوب غایت هم نداره،
یعنی چی؟
ته نداره. برای همین عملاً
حالا مثلا شما فرض بفرمایید، به عنوان مثال میگم، من مثال زدم، مثلا شما این مقدار، این مقدار پول داشتن رو برای خود تعریف میکنی، میخوای بهش برسی، توی معامله شرکت میکنی، سرمایه گذاری میکنی، چیکار میکنی، ولی نمیرسی. علل و اسباب رسیدن به یه معنا بی نهایت هم به یه معنا متناهی هن. اونطوری که رواقیون میگفتن خیلی از عللی که ما رو به امیالمون برسانه در اختیار ماست، خیلیش در اختیار ما نیست.
دقیقا.
ما تلاش میکنیم، کوشش میکنیم، چه بسا همه مقدمات رو میچینیم، ولی به اون دقیقه 90 که میرسه مثلا یه عاملی باعث میشه که ما نرسیم. اولین رنجی که ما پیدا میکنیم رنج نرسیدنه. توجه فرمودید؟
بله.
اون تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی دارند که به اصطلاح میان دل و کام همیشه دیوارها وجود داره. حتی این رو بالاتر شما برید، مثلا یه مسئله ای رو میخواید حل بکنید، نمیرسه. حتی بالاتر ببرید، یه عارفی میخواد به کشف عرفانی برسه، نمیرسه. تلاشش میکنه علل، یا مثلا بیاید توی لذت های بین. رنج دومی که ما داریم، من میخوام به اون بحث ملالت
خواهش
برسم. رنج دومی که ما داریم، این لذتی که، این مقصدی که ما بهش رسیدیم، حالا قدرت یا ثروت یا لذت، ماندگار نیست، ناپایداریه. اون چیزی که در واقع بعدها بعضی از افراد به عنوان یکی از دلایل بی‌معنای زندگی مطرح کردن، و اون ناپایداری همه چیز در زندگی. هیچ چیزی در این جهان در واقع تضمین، یعنی وقتی شما رسیدید که تضمین نمی‌کنن که شما اونجا باشید، دائمی، گارانتی وجود نداره. بگفت اونجا پریرویان نغزند، چو گل بسیار شد
پیلان
بلغزند. بنابراین اون معشوقی که شما بهش رسیدید ممکنه بیمار بشه و از دست بره. اون معشوق ممکنه در حقیقت
زیباییش از دست
بره، از دست بره. ممکنه مسافرت بکنه، ممکنه عاشق کسی دیگری بشه، ممکنه بین شما و هزار جور. قدرت هم همینجور. به قولی آقای میگم من یه پستی بهم رسید، ولی تمام این 4 سال که این هیچگاه لذت این پست رو نبردم. چرا؟ چون همیشه دلهوری از دست دادن اون را داشتم.
و یک واقعیت،
با یه تلفن و با یه اخم و با یه مثلا ناراحتی کار تمام. این نکته دوم، رنج از دست دادن. توجه فرمودید که ما میترسیم از دست بدیم. رنج سومی که ما داریم، رنج ناشی از اینه که بعد از این که رسیدیم، این یواش یواش ما به یه تراژدی میرسیم در واقع، و تراژدی وحشتناکیه،
تراژدی
و خیلی عجیبه. و اون این چیزی که بهش رسیدیم، مثلا فرض بفرمایید بنده‌ای که به عنوان مثال رسیدم به یه درجه از مثلا مدرکی گرفتم، کتابی نوشتم، معلمی شدم، نمیدونم یه چیزی پیدا کردم، بعد از مدت‌ها که یه وقتی من مثلا فرض بفرمایید تو زندگی خودمون بچگی، حالا بچگی تمرین معلمی میکردیم، بعد آرزو داشتیم مثلا فرض بفرمایید مدرک دکترا بگیریم، بعد آرزو داشتیم استاد بشیم، آرزو داشتیم چی بشیم، مثلا استاد دوره دکتری بشیم، آرزو داشتیم چی بشه چی بشه، به این آرزوها رسیدیم. یه وقتی شما به جایی میرسید که این آرزوها دیگه برای شما گرم کننده نیست، نه تنها گرم کننده نیست، بلکه به زور اینا رو میکشید، نه تنها به زور میکشید، گاهی وقتا در واقع دل زده هستید و از اینها تکراری میشه، ملال‌آور میشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید خیلی وقتها میشه که دیگه اون مثلا به عنوان مثال من اینجور بگم، الان خیلی ملموسه، اینی روی آنتن بودن اون گرمی دفعه اول دفعات اول رو نداره، اون مدیر بودن، رئیس بودن، مگه این که از باب وظیفه باشه. از باب
بسیاری از تجربه های انسانی اینطوری
اینجوری هست. این تکرار، این ملالت ازش تعبیر میکنن به رنج ناشی از در واقع زیادی بودن، تکرار. و این حرف شوپنهاور اینجا مطرح میشه که ما این دوگانه را من بگم ولی یه نقطه بذارم، که ما بین یه دوگانه گرفتاریم، یا نمیرسیم و رنج نرسیدن، یا میرسیم و رنج ملالت. به این تراژدی هم اینه، همیشه بین تشنگی و بین در واقع حالت تهوعی به تعبیر سار گرفتاریم.
خوشبختی واقعی چیست؟ کیمیای هستی کجاست؟ آنچه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه، کیمیایی است که در صحبت درویشان است. کیمیا، برنامه ای در جستجوی معنای زندگی. کمال انسانی چگونه معنا می شود؟ کیمیا هر یک شنبه رأس ساعت 21 از رادیو فرهنگ. کیمیا را از ما بخواهید.
از پخش زنده شبکه فرهنگ در خدمت شما نازنینان ارجمند هستیم و گفتگو میکنیم بنده یاسر هدایتی با جناب دکتر امیر عباس علی زمانی درباره خوشبختی و معنای زندگی. بحثمون به نقطه رسیده که آقای دکتر تحت عنوان تراژدی زندگی نام بردن، به تعبیر آقای دکتر به بدبختی. شیمبورسکا میگه و انگار شکست ها و رنج های واقعی برای ما کافی نبوده، با حرف ها کشتن هم دیگر را کامل میکنیم. و این بدبختی که داره ازش صحبت میشه در عین تلاش انسان برای خوشبختی. آقای دکتر، دوستی آقای سعید واسقینیا، سعید وسیقنیا عذر میخوام، این سوال رو پرسیدن که مسئله من اینه که چطور میشه بر مبنای آنچه شما میفرمایید هم کامیاب این دنیا نبود، هم احساس خوشبختی کرد، هم به خوبی ها میل و رغبت داشت و هم از نداشتنشون افسرده نشد. واقعا چنین چیزی ممکنه؟
این بحث جالبیه که موقعیت مرزی که ما نه اونقدر سیر سیر بشیم که در واقع دلزده بشیم و نه اونقدر گرسنه که، یعنی یه حالتی بینابین که مولانا جلال الدین یه چیزی تعبیر میکنه به نام مثل مستسقی، که میگه عشق مثل مستسقیه که هرچی عاشق را میبینه، هرچی عاشق معشوق را میبینه، هم لذت میبره هم تشنه تر میشه، همچون مستسقی حریص آبجو. در واقع بعد تعبیر میکنه، میگه این آب هم در واقع او رفع تشنگی میکنه هم تشنه ترش میکنه. حالا این امیالی که این ویژگی را دارن چه نوع امیالی هستن، چه نوع امیالی ما بریم که تو این چرخه قرار نگیریم؟ چون جالبه آقای دکتر هدایتی، این چرخه یه چرخه‌ایه که هم بودا میخواد ازش خارج بشه، یعنی یه چرخه‌ای که میل در واقع، چون میدونین میل اصلا از نظر بودا میگه میل سرچشمه لذته، چون ما وقتی میل داریم و میل میرسیم لذت میبریم. و جالبه همون چیزی که سرچشمه لذته سرچشمه رنجه. و بعد میگه اگه ما شما میخواید در حقیقت این را درست کنید، باید این بخشکانید، این را سرچشمه لذت و رنج و هر دو را، یعنی یه جورایی بودا که انهو میخواد ما از هر دو خلاص بکنه. و اگه از هر دو خلاص بشیم فرقی با این آجر و با این دیوار نداریم.
دقیقا.
آره، شوپنهاور بعدها به شکل دیگری، من عرض کردم خدمت شما، یه جورایی شوپنهاور در آثار مختلفش این را میگه، اگه آدم ها بدانن اون چیزهایی که تمنای وصال اونها رو میکنن بعد از وصال اونها، اینقدر چیپن و اینقدر بی ارزشن. و اینقدر در حقیقت بر نیامد از تمنای لبت کامم هنوز، یعنی واقعا یه جوریه که کام آدم بر نمیاد و آدم میگه اون چیزی که ما میخواستیم نبود و نشد. یه حالتی که این دنیا به نظر من، این دنیا و این امیال، اون تعبیری که مولانا داره، تعبیر بسیار زیباییه که امیالی که ما داریم مثل شکار کردن سایه ها هست. این امیال حسی، این امیال غریزی، این امیال باید هم باشن ها، یعنی زندگی هر روزی اصلا قوامش و همینه،
دوام و بقای.
آره، شما که جناب عالی که اول صبح را میفتی و بدو بدو مثلا مترو و ماشین و کار و تا غروب آدم کار میکنه، همینه استون این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. ولی واقعا اگه به ته داستان نگاه بکنی، اینی که این سوال که چه ارزشی داره آدم امیالش را پیگیری بکنه، چرا باید ما امیالمان را پیگیری بکنیم و کدام امیال ارزش پیگیری کردن دارند و کدام امیال ما را به اون تکرار میرسانند و کدام امیال هستند که ما میتوانیم پیگیری اون امیال بکنیم و به اون تکرار و ملالت نرسیم. جان استوارت میل حتی خودش متوجه شده بود که انسان به دلیل اینکه موجود برتری است، قوای برتری داره، فضیلت‌های برتری داره، امیال برتری داره، باید در پی اون امیال برتر. مثلا میگم میل به دانستن، این اصلا ته نداره، پایان نداره و هر چی شما بفهمید هم سیراب میشید هم تشنه تر میشید. میل به زیبایی، عشق، در داستان عشق شما هر چی بنوشی تشنه تر میشه،
همون حکم استسقا که فرمودید.
در داستان زیبایی، در حقیقت تحقق خود، در داستان کمک به دیگران، کم کردن رنج دیگران، کم کردن آلام دیگران، در داستان پرواز، هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست. میلی در ادبیات دینی ما هست، میل به خدایی شدن، اون چیزی که در عرفا ازش تشبه به خدا، چون خدا نامتناهیه و صفاتش هم نامتناهیه. معشوقی که عشق اون زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. یه جایی من این را استفاده می کردم که به نظر من در داستان حضرت ابراهیم که اول ستاره را می بینه میگه هازاربی، بعد ماه را می بینه میگه هازاربی، بعد خورشید را می بینه هازاربی، یه جورایی اشاره است به همین معشوقهای جزئی و میلهای جزئی و اینی لا احب الافلی. بعد در اونجا بعدش میگه چی؟ وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض. سؤال این شنونده عزیز در واقع اینه، آیا قلمروی هست که میل به اون قلم رو هم ما رو سیراب بکنه و هم تشنه بکنه و هم دوباره اقرأ ورقه پله پله تا بی‌نهایت؟ آیا چنین میلی هست؟ آیا چنین قلم روی هست؟ عارفان ما میگویند آری، پیامبران ما میگویند آری. تعالو، یعنی من اگه بخوام کلمه معنا رو تو یک کلمه معنا بکنم، به نظر من تو همین تعالیه، فراتر رفتنه و موندن در این امیال جزئی و امیال غریزی، امیالی که زندگی هر روزی، این زندانه و این در واقع مستلزم تکراره. یعنی آدم تو زندانه که دچار تکرار میشه، تو انفرادیه، بدترین چیزها مجازاتها انفرادیه، آدم در انفرادی خودش، در انفرادی امیالش، در انفرادی همه گرفتاریم و در خودمان میمانیم، در خودمان میگندیم، در خودمان کهنه میشیم. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید.
Thank you.
پخش زنده شبکه فرهنگ در خدمت شما هستیم و میهمان ذوق موسیقایی سرکار خانم مریم یوسفی پور تهیه کننده برنامه موسیقی فیلم بید مجنون هست. آقای دکتر از احمد پژمان، از ساخته های آقای احمد پژمان، وقتی شما از مولانا استشهاد میکنید و در جستجوی معنا هستیم در این برنامه که از خوشبختی و معنا صحبت میکنیم، موسیقی هم زبان گویایی میشه برای حرفهای ما، برای آنچه که میخواهیم با شما عزیزان ارجمند در میون بگذاریم. دکتر در خدمت شما هستیم و جمع کردن بحث دیگه، حالا ابیاتی هم از مولانا برای اون استشهادتون بود که نمیدونم حالا فرصت هست.
من در واقع حالا بحث رو شروع کردیم و در واقع دقیقا سوالی که برای جلسه بعد انشاءالله مطرح میکنیم اینه کدام امیال، چون امیالی هست ما از رسیدن به اونها شرمگینیم، امیالی داریم با هم متناقضن، امیالی داریم کدام امیال، امیالی داریم که بعدها میفهمیم خطا هست، امیال داریم به امور ضد ارزش تعلق میگیره، امیالی داریم به اموری تعلق میگیره که بعدها ما میفهمیم نباید اون میل رو داشتیم، که بعد اینجا میان رشنال دیزایر رو مطرح میکنن، امیال آگاهانه رو مطرح میکنن. امیال آگاهانه هم باز کار رو درست نمیکنه، قیدای دیگه بهش میزنن و میگن وقتی شما یه میلی دارید، اگر میل شما آگاهانه باشه، آزادانه باشه، برخواسته از درون شما باشه، اصیل باشه، شما عصبانی نباشید، دم در معطل نشده باشید، نمیدونم حال هواتون خوب باشه، گرسنه نباشید، حواستون پرت نشه، صندلیتون الی آخر، من امشب این کدام میل را به عنوان نقطه‌ای میذارم برای امیال بالفعل یا امیال بالقوه، امیال عالی یا امیال فروتر. آیا ما واقعا اصلا میل رسیدن به میل جزء معنا هست یا نه؟ پایان برنامه من میخوام یه ابیاتی رو از مولانا جلال الدین بخونم، مثنوی دفتر چهارم. داستانی داره، مجنون به سوی لیلی میره، سوار بر ناقه‌ای هست ولی ناقه تازه برای او بچه زاییده. وقتی که بین راه میرسه، مجنون دست و پاها شل میشه و از خود بی خود میشه در واقع، و ناقه احساس آزادی میکنه. وقتی احساس آزادی میکنه برمیگرده، مجنون سرش به سردر خانه فکر میکنه خانه لیلی هست ولی استبل رسیده. میل مجنون پیش اون لیلا روان، میل ناقه پس پی کره دوان. یک دمر مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. عشق و سودا چون که پر بودش بدن، می نبودش چاره از بی خود شدن. اون که او باشد مراقب عقل بود، عقل را سودای لیلا در رو بود. لیک ناقه بس مراقب بود و چست، چون بدیدی او مهار خیش سست. فهم کردی سوق غافل گشت و دنگ، رو سپس کردی به کره بیترنگ. چون به خود باز آمدی دیدی زجا، کور سپس رفته است بس فرسنگ ها. در سه روز ره بدین احوال ها، مان مجنون در تردد ها سال ها. گفت ای ناقه، این خیلی قشنگ آقای دکتر دید، تو ای ناقه چو هر دو عاشقی، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. ای ناقه چو هر دو عاشقی، ما دو زد پس همراه نالایقیم. نیستد بر وفق من مهر و مهار، کرد باید از تو صحبت اختیار. که ادامهش را انشاءالله جلسه بعد، که در درون ما امیال متضادی هست. مجنون اشاره داره به اون ساحت الوی ما که به روی بالا رو داره و ناقه اشاره داره به بدن ما که بده، و این تضادی که وجود داره بین این دو نوع عشق، و نهایتا ما باید تصمیم بگیریم و متاسفانه اکثریت تصمیم میگیرن که به در خانه استاب برگردند.
ایوای ما.
بله.
ایوای ما. سپاسگزارم از شما جناب دکتر علی زمانی عزیز که شبه. امروز هم مثل همیشه از خانه دانش شما بهره مند بودیم. بس. با شنوندگان ارجمند شبکه فرهنگ سپاسگزارم از حضور شما. جای تو خالی است در تنهایی هایی که مرا تا عمیق ترین دره های بیقراری می کشانند. جای تو خالی است در سرد ترین شب هایی که لبخند های مهربانی را به تبعید می برند. جای تو خالی است در دریغ نامکرری که به پایان رسیدن را فریاد می کنند. جای تو خالی است در هر آن ناکجایی که منم. با کیمیا به اتفاق دوستان و همکارانم با شما عزیزان ارجمند خداحافظی میکنیم. شب بخیر.
به این ترتیب به لحظات پایانی این بخش از برنامه ها رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما دوستان بسیار بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم که این همراهی همچنان تداوم داشته باشه. به اتفاق همکاران تا فرصتی دیگر همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی. آب لیموی یک و یک.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بچه ها مطمئن بیسکویت جدید کنگی گرجی
من برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک. عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو.